ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت از اجلاس امروزی وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل مشنوین، سرمنشی ناتو در جلسه گفت برای ای که کمک های بین المللی به افغانستان ادامه بیافه، او کشور باید اصلاحات عمده سیاسی و اقتصادی را وارد کنه. ایره هم مشنوین که ولسی جرگی افغانستان گفته که هیچ ارگان صلاحیت ممنوع الخروج اعلان کردن و به تعلیق درآوردن وظایف اعضای ولسی جرگه را نداره. در خبرهای جهان مشنوین که مظاهره کننده های ترکیه خواهان برکناری والی ها و رؤسای پلیس استانبول، انقره و دیگر شهرهایی شدند که پلیس در او شهرها مظاهرات ضد حکومت با خشونت سرکوب کرد. ایره هم مشنوین که 8 کاندید ریاست جمهوری ایران دومین مناظره تلویزیونی خود برگزار کردند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها، کشورهای عضو ناتو رو یک پلان کاری برای تغییر ماموریتشون پس از سال 2014 میلادی در افغانستان کار میکنند و ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ ارگان صلاحیت به تعلیق در آوردن وظیفه اعضای این جرگه را ندارد. با سلام و عصر بخیر. این هم تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید که کشورهای عضو این پیمان رو یک پلان کاری برای تغییر ماموریتشان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان کار میکنند. اندرس فوک رسموسن امروز در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل گفت
ما با همکاران ما یک جا پس از سال 2014 میلادی بالا یک ماموریت متفاوت تجهیز، آموزش و حمایت از نیروهای افغان کار میکنیم. این ماموریت از لحاظ وسط به مانند ماموریت فعلی ISAF نیست، بلکه این یک ماموریت غیر نظامی میباشد.
وزرای امور خارجه ناتو از دو روز بدین سو در بروکسل گرد هم آمدند تا در خصوص چگونگی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحث کنند. رؤسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان پروژه احداث خط آهن را افتتاح کردند. سنگ تهداب این پروژه در منطقه حتی‌مراد ترکمنستان گذاشته شد. رئیس جمهور کرزی صبح امروز برای اشتراک در این مراسم در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به اشقاباد سفر کرد. قرارداد ساخت این پروژه یک روز پس از تجلیل جشن نوروز میان رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان به امضا رسیده است. وزارت فواید عامه میگوید که این پروژه خط آهن افغانستان را از طریق آسیای میانه و سپس به اروپا وصل می کند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که آقای کرزی در کنار افتتاح کار این پروژه روی گسترش روابط دو کشور با مقام های ترکمنستان نیز گفتگو می کند. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ ارگان صلاحیت به تعلیق در آوردن وظیفه اعضای این جرگه را ندارد. میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت گفت که اعضای ولسی جرگه از مسئولیت پارلمانی برخوردارند.
هیچ ارگان صلاحیت تعلیقی وکیل را ندارد الا اگر شورا با اکثریت مطابق پروسیجر خود یک کس را تعلیق میکنه کار شوراست.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز گذشته لوی سانانوالی 5 عضو ولسی جرگه را ممنوع الخروج اعلام کرد. مسئولان اداره همچنان گفتند اگر این 5 عضو ولسی جرگه جهت ارائه وضاحت به لوی سانانوالی حاضر نشوند، در آینده وظایفشان به تعلیق درآورده خواهد شد. و شخصی که گفته می شود رهبری یک گروه اختطافچی اطفال را بر عهده داشت، در مربوطات ولایت کاپیسا دستگیر شده است. مقام های امنیتی کاپیسا می گویند که این شخص اطفال افغان را پس از اختطاف جهت آموزش انجام حملات انتحاری به پاکستان انتقال می داد. عبدالجمیل شمال، عامل قماندانی امنیه این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که این شخص را در هنگام انتقال اطفال دستگیر کردند. پیش از این نیز گزارش‌های در خصوص اختطاف اطفال از سوی برخی شبکه‌ها در تعدادی از ولایات کشور به نشر رسیده است. و حالا برای شنیدن خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس باشید.
نواز شریف امروز دور سیوم کار خود را به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز می کند. شریف 63 ساله امروز با 244 رأی موافق از جمله 342 عضو پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شده و به تشکیل کابینه موظف شد. شریف در سخنرانی خود در پارلمان گفت
وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور جمہوریت لازم و ملزوم هست.
زمان ثابت کرد که دموکراسی و پاکستان لازم و ملزوم یکدیگر است و ما انتخاب دیگر بجز از حرکت به سمت دموکراسی نداریم. صدر اعظم منتخب پاکستان امروز در حضور رئیس جمهور این کشور آصف علی زرداری حلف وفاداری ایاد می کند. مظاهره کنندگان ترکیه خواهان برکناری والیان و رؤسای پلیس شهرهای استانبول، انقره و دیگر شهرهای شدند که پلیس در آنها مظاهرات ضد حکومت را با خشونت سرکوب کرد. اعضای گروه به نام همبستگی تقسیم به خبرنگاران گفتند آنها این پیام را در ملاقات با معاون صدر اعظم ترکیه بولنت آرنیچ در انقره به او رساندند. آنها همچنان خواستند برنامه انکشافی میدان تقسیم استانبول لغو شود. سرکوب کردن خشونتبار مظاهرات صلح‌آمیز در پارک تقسیم روز جمعه گذشته برخوردها را در چندین شهر دیگر ترکیه در پی داشت که دو نفر در آن کشته شدند. این افراد همچنان آزادی مظاهره کنندگانی را که اخیراً توقیف شدند تقاضا نموده و خواستند که پلیس استفاده گاز اشکاور را متوقف بسازد و علاوه بر آن حکومت با آزادی بیشتر بیان اجازه بدهد. امروز صبح هم پلیس در انقره و استانبول مظاهرات را سرکوب نمود. 8 کاندید ریاست جمهوری ایران دومین مناظره تلویزیونی خود را برگزار کردند. در دومین مناظره کاندیدان عموماً در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت کردند. در مناظره اولی که روز جمعه برگزار شد بیشتر روی موضوعات اجتماعی، اقتصادی، پیدا کردن جای کار، تامین خانه ها با قیمت مناسب و اینکه چگونه می توان با بیکاری و تورم پولی در این کشور برخورد نمود تمرکز داشت. روز 21 ماه می شورای نگهبان که پروسه انتخابات ایران را نظارت می کند از جمله 700 کاندید 8 نفر آنها را واجد شرایط اشتراک در انتخابات خواند که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری روز 14 جون اشتراک نمایند. کاندیدهای تصدیق شده از سخنگوی مجلس ایران غلامعلی حداد عادل، مذاکره کننده اتمی ایران سعید جلیلی، سابق معاون رئیس جمهور محسن رضایی، روحانی شناخته حسن روحانی، پروفسور پوهنتون رضا عارف، شاروال تهران محمد باقر قالیباف، سابق وزیر مخابرات محمد غرضی و سابق وزیر خارجه علی اکبر ولایتی عبارتند. مقامات قصر سفید میگویند که مشاور امنیت ملی آمریکا تام دانیلان از وظیفه استعفا کرده و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایس مقام او را اشغال میکند. تعیین خانم رایس که از متحدین نزدیک رئیس جمهور اوباما میباشد تشنج را با جمهوری خواهان بیشتر خواهد ساخت. آنها رایس را به خاطر شرح غیر دقیق حادثه سال گذشته در بنغازی لیبیا که در آن سفیر آمریکا و چند دیپلمات دیگر آمریکایی کشته شدند تحت تنقید قرار میدهند. دانیلان در آغاز ماه جولای این کرسی را رها می کند و او به خاطر اینکه توجه استراتژی امنیتی آمریکا را به منطقه آسیا جلب کرد شهرت پیدا کرده است. مقام مشاور امنیت ملی به تصویب سناد نیاز ندارد. پایان اخبار. حالا توجه کنید به پیشگویی آب و هوای چند شهر مهم افغانستان.
سلام و صبح بخیر. این هم وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی افغانستان به دسترس ما قرار گرفته است. کابل بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 13، آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین آن 23، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 23، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 29، آسمان آفتابی. و سرانجام شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 23، آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی. از همراهیتان سپاس.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرمنشی ناتو می گوید برای آنکه کمک های بین المللی به افغانستان ادامه یابد، حکومت آن کشور باید اصلاحات عمده سیاسی و اقتصادی را وارد نماید.
اظهارات آقای راسموسن گفته شد که همکاری ها سرک دو طرفه است و رئیس همکاری ها تعهدات را که جامعه بین المللی به افغانستان میکنه در همه راستاها ارتباط مستقیم داره به اینکه حکومت داری خوب در افغانستان چطور مرحله جا قرار میگیره.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که هیچ ارگان صلاحیت ممنوع الخروج اعلان کردن اعضای این جرگه را ندارد.
شورا دیتا حاضر نده چه یا تعلیق کنی او یا وطن شعبان سانواری تا او اعدلی یا شفی اعدلی ارگان تا وسپاری.
در کنار طالبان و شبکه حقانی، گروه جدید از طالبان که خود را طالبان خراسان می نامد تازه تشکیل شده و از ملا عمر تابعیت عام و تام می کند. در مورد طالبان خراسان هم به شما معلومات خواهیم داد. در برنامه فریاد بی صدا از فریاد بی صدای دیگر خواهیم شنید.
از 12 سال میشه آرسین که مدن 12 سال آرسی کردین میگه ظلم بود ظلم بود ظلم بود از ظلم بود مرکز چاقو زدن چاقو رو ما از سالی خانه ما از خانه یک قلب پس بود از مو آورده بود که چاقوی که گل مال میکشی کدی چاقو مرا زدن.
شنونده عزیز، وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل جلسه کردند و پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان مورد بررسی قرار دادند. سرمنشی ناتو اندش فاگر اسموسن در این جلسه گفت که برای ای که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ادامه بیافه، او کشور باید اصلاحات عمده سیاسی و اقتصادی را وارد کنه. جزئیات موضوع را از همکارم آرش همایون مشنویم.
در اجلاس وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل، آندرس فاگ راسموسن سرمنشی آن پیمان با اظهار این که در مورد افغانستان باید هر دو جانب کار کنند و لازم است تا حکومت افغانستان از جانب خود کار کرده، جامعه بین‌المللی نیز از جانب خود تلاش کند، اظهار داشت. تعهدات دو جانبه اند. جانب افغانستان باید کار را در زمینه بهبود اداره ادامه دهد، با فساد اداری مبارزه کند، حقوق بشری را تأمین کرده، انتخابات شفاف را برگزار کند. با این کار زمینه آن مساعد خواهد شد تا جامعه جهانی به حمایتش ادامه دهد. در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو، نمایندگان کشورهای نیز اشتراک کرده اند که عضو پیمان ناتو نبوده اما در چوکات نیروهای ISAF در افغانستان عسکر دارند. آندرس فاگ راسموسن گفت ماموریت ISAF در افغانستان تا زمان ادامه خواهد داشت که نیروهای محارب ناتو از افغانستان خارج شوند. وی اظهار داشت
ISAF will remain combat ready until the end of 2014.
ISAF تا پایان سال 2014 میلادی به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد. تا زمانی که ماموریت به پایان برسد و به افغان‌ها مسئولیت کامل نظامی سپرده شود، آن زمان ماموریت ما در افغانستان داخل یک مرحله جدید خواهد شد. سرمنشی پیمان ناتو گفت بعد از سال 2014 میلادی ناتو و متحدانش با آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و دادن مشورت‌های لازم به آنها آغاز خواهند کرد. به گفته آندرس فاگ راسموسن این یک ماموریت محاربه‌ای نبوده و در تناسب با ماموریت فعلی ISAF کوچکتر خواهد بود. آقای راسموسن گفت به عقیده وی در تلاش‌ها به خاطر سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما تا هنوز هم دشواری‌های وجود دارد که باید برای حل آن تلاش شود. به نظر آندرس فاگ راسموسن سرمنشی پیمان ناتو، این خیلی مهم است که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان نیز پیشرفت صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرخون منگل استام، تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ولسی جرگه افغانستان گفته که هیچ ارگان صلاحیت ممنوع الخروج اعلان کردن و به تعلیق درآوردن وظایف اعضای این جرگه را نداره. هیئت اداری ای جرگه گفته که اعضای ولسی جرگه از مسئولیت پارلمانی برخوردار هستند و باید به این مسئله احترام شود. از طرف دیگر، فیصله کمیسیون خاص ولسی جرگه در خصوص بیگناه بودن 6 وکیل متهم امروز مورد تصویب اعضای ولسی جرگه قرار گرفت. این فیصله بعد از او صورت گرفت که لوی تارنبالی افغانستان به روز سه‌شنبه 5 عضو ولسی جرگه کشور که قبلا از طرف وزیر مالیه متهم به کارهای غیر قانونی شده بودند ممنوع الخروج اعلان کرد. همکارم سحر لیوال جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
ولیسی جرگه افغانستان ممنوع الخروج اعلام کردن 5 وکیل از سوی لویسانانوالی را غیر قانونی می خواند. شماری از اعضای این جرگه می گویند که به سبب داشتن مسئولیت پارلمانی وکلا هیچ ارگان حق ممنوع الخروج اعلام کردن و یا به تعلیق درآوردن وظایف آنان را ندارد. به اساس گزارش کمیسیون خاص این جرگه که جهت بررسی اتهامات در خصوص 6 وکیل ولیسی جرگه ایجاد شده بود، گفته شده اتهامات بر این 6 وکیل مشهود نبوده و هیچ گونه اسناد و مدارکی در خصوص به اثبات رسیدن اتهامات موجود بر آنان وجود ندارد. عبدالستار خواصی، یک تن از اعضای ولیسی جرگه و عضو کمیسیون خاص، با خوانش گزارش تحقیق این کمیسیون گفت که اسناد لازم به خاطر اثبات جرم این 6 تن برای آنان ارائه نشده است. میرویس یاسینی، معاون اول این جرگه که به روز چهارشنبه ریاست جلسه را به عهده داشت، تصویب در مورد فیصله کمیسیون خاص در خصوص رسیدگی به اتهامات این وکلا را چنین اعلام کرد.
شورا دیتا حاضر نده چی؟
ولیسی جرگه حاضر به پذیرفتن مسئله به تعلیق درآوردن وظایف این وکلا نیست و همچنان این وکلا را به اداره لوی څارنوالی نخواهد سپرد. اگر شما با فیصله کمیسیون خاص موافق هستید، کارت سبز، و اگر مخالف هستید، کارت سرخ بلند کنید. پس با اکثریت آرا فیصله کمیسیون خاص در این مورد تصویب گردید.
این فیصله پس از آن صورت گرفت که لوی څارنوالی افغانستان به روز سه‌شنبه 5 عضو ولیسی جرگه کشور را که قبلا از سوی وزیر مالیه متهم به کارهای غیرقانونی شده بودند ممنوع الخروج اعلام کرد. به اساس معلومات مقام‌های لوی څارنوالی، از میان 6 وکیل متهم فقط محمد نعیم حمیدزی لالای به این اداره حاضر شده و متبقی 5 وکیل دیگر بنابر آنچه مسئولیت پارلمانی می‌خوانند به این اداره قضایی کشور حضور نیافتند. حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، حدود یک ماه قبل در اجلاس استیضایه ولیسی جرگه 6 عضو این جرگه را به قاچاق، فساد و اجرای اعمال غیرقانونی متهم کرد. حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم حمیدزی لالای، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که از سوی وزیر مالیه متهم شدند. در این حال مقام های لوی څارنوالی افغانستان میگویند که مطابق به قانون این اداره در خصوص تحقیق ادبای این کشور صلاحیت دارد. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
څارنوالی افغانستان مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان صلاحیت تحقیق داره. هر نوع تحقیق که بدون اداره لوی څارنوالی صورت میگیره فاقد اعتبار قانونی در نظر قضا است. فلهازا وقتی که لوی څارنوالی 3 بار مکتوب به ولیسی جرگه افغانستان ارسال میکنه و موادات قانون هم ذکر میکنه که به این اساس موادات قوانین نافذه کشور نقض شده و شما وکلا را معرفی کنین جهت اکمال پروسه تحقیق، وقتی که اونا حاضر نمیشن، لوی څارنوالی صلاحیت داره که ممنوع الخروج اعلام کنه.
مقام های لوی څارنوالی می گویند در صورت که این افراد به لوی څارنوالی حاضر نگردند، در کنار ممنوع الخروج اعلام شدن، وظایفشان نیز به حالت تعلیق درآورده خواهد شد. این که در صورت حاضر نشدن این 5 وکیل به لوی څارنوالی افغانستان، اقدام بعدی نداره چی خواهد بود، مسئله است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
فریاد بی صدا
به محض که صدای شنب بکشانن بلا فاصله به قتل
میشه. دولت دست مد بگیره من چنگ زم زانم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرلت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
شنونده عزیز، در کنار طالبا و شبکه حقانی، گروه جدید از طالبا که خود طالبای خراسان می نامد تازه تشکیل شده و از ملا عمر تابعیت عام و تام می کند. مجله اینترنتی جهادی آسان که توسط یک گروه به نام طالبای خراسان اخیراً نشر شد، باعث شده که در مورد ای که مرزها بین تحریک طالبای پاکستان، طالبای افغان و دیگر گروه‌های مرتبط با اونا در حال از بین رفتن است، سوالات مطرح شود. جزئیات بیشتر گزارش نشریه فورن پالیسی را در این مورد از همکارم آرش همایون مشنویم.
مجله اینترنتی آذان که توسط یک گروه به نام طالبان خراسان اخیراً نشر شد، باعث تفکر در مورد این نکته شده است که گویا مرزها بین گروه‌های متعدد طالبان در حال از بین رفتن است و گروه‌های مختلف طالبان که در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند، از تحریک طالبان پاکستان آغاز تا شبکه حقانی، همه از ملا محمد عمر رهبر و مؤسس طالبان تابعیت می‌کنند. نشریه فارن پالیسی می‌نویسد این که تا چه حد این لفاظی‌ها در عمل تطبیق می‌شود یک نکته قابل بحث است. با استفاده از منابع موجود می‌توان یک تصویر احتمالی از محیط مغلق شورشیان را در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان ترسیم کرد. تصویری که شکل و نوعیت روابط و مکانیزم روابط داخلی بین گروه‌های مختلف شورشیان را ارائه می‌کند. طور مثال تحریک طالبان پاکستان روابط نزدیک را با جنبش اسلامی ازبکستان برقرار ساخته است که بیش از یک دهه در مناطق قبایلی پاکستان حضور دارند. جنبش اسلامی ازبکستان یا IMU در گذشته با طالبان افغانستان در یک خط قرار داشت. به نوشته نشریه فارن پالیسی، با تهاجم آمریکا در سال 2001 به افغانستان، در سال 2003 تایر یولداش رهبر IMU در وزیرستان با پیروانش ملاقات نموده تعهد کرد که با حکومت پاکستان می جنگد. و از آن زمان تا اکنون بر اهداف پاکستانی حمله کرده است. حمله انتحاری اخیر IMU به تاریخ 12 می پلیس پاکستان را در شهر کویته مورد هدف قرار داد. نشریه فارن پالیسی می نویسد طالبان پاکستانی و جنبش اسلامی ازبکستان یا IMU بالای همدیگر نیز تأثیر داشتند، طوری که حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی گفته است در مراحل آغازین طاهر یولداش در پیوستن وی با جهاد در پاکستان نقش داشته است. طالبان پاکستانی به تابعیت لفظی از ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان ادامه می دهند. حکیم الله محسود در پیام ایدی سال 2011 ملا محمد عمر را امیر، رهنما و رهبر طالبان پاکستان خوانده است. به نوشته نشریه فارن پالیسی، شبکه مرکزی القاعده یا AQC از سال 2001 به این سو کوشیده است تا در محیط شورشیان در پاکستان داخل شود. شبکه مرکزی القاعده از سال 2010 تا سال 2012 تعداد زیادی از اعضای کلیدیش را از دست داده است. این تلفات به مفهوم آن است که القاعده به مفکوره پرداز پاکستانیش احمد فاروق در جلب و جذب افراد در پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی اتکا دارد. نشریه فارن پالیسی می نویسد معلوم نیست که مجله اینترنتی آذان به کدام گروه طالبان پاکستانی، افغان و یا سایر گروه‌های مرتبط با آنها متعلق است. این مجله لوگو یا نشان شناخته شده بخش مطبوعاتی شورشیان را ندارد و از آدرس یاهو میل استفاده می‌کند. به نوشته نشریه فارن پالیسی معلوم نیست که مجله اینترنتی آذان چه نقشی در روابط بین گروه‌های شورشیان پاکستانی و افغان می‌تواند داشته باشد، اما به نظر می‌رسد گروه‌های شورشیانی که در پاکستان و افغانستان عمل می‌کنند در بخشی از فعالیت‌های نظامی و مطبوعاتیشان به همکاری ادامه خواهند داد.
علمای دین باید در سراسر افغانستان با هم متحد شوند و به وسیله تبلیغاتشان مخالفین برای مذاکرات سال تشویق کنند. این موضوع شماره از اشتراک کننده های ورکشاپ دو روزی که از طرف مؤسسه تعلیمی انکشاف ظرفیت نور در کابل برگزار شده بود پیشنهاد کردند. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتری موضوع دارند.
شماره از علمای افغانستان و اندونزیا نقش عالمان دین را برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر خوانده پیشنهاد کردند که این افراد باید منافع شخصی خود را کنار گذاشته و برای منافع ملی تبلیغ نمایند. مؤسسه تعلیمی انکشاف ظرفیت نور به همین هدف ورکشاپ دو روزه‌ای را بر روز چهارشنبه در کابل برگزار کرد. فضل غنی کاکر مسئول این مؤسسه گفت علما باید در سرتاسر افغانستان با هم متحد شوند و با وسیله تبلیغات مردم را برای آوردن صلح تشویق نمایند.
البته چون علما مستقیما با مردم سر و کار دارن و بالخصوص با او قشر ما که نسبتا در محرومیت ها زندگی میکنن یا از نگاه تعلیمی یا از نگاه اقتصادی دیگه، وقتی که علما اگر اینها را به شکل درست و یا به سمت درست راهنمایی بکنن، واضح است که انشالله علما میتونن رول بسیار اساسی را در صلح و احیای اخوت اسلامی انشالله داشته باشن.
این ورکشاپ در حال از سوی این مؤسسه برگزار می شود که در حال حاضر اکثر علمای دین در یک تعداد از ولایات دوردست و ناامن کشور بر علیه حکومت به مردم تبلیغ می نمایند. با اساس گزارش ها اکثر این علما در مدارس دینی پاکستان آموزش دیدند. در همین حال دکتر اسدعلی رئیس نهضت علمای اندونزیا که در این ورکشاپ اشتراک داشت از تمام علمای افغانستان خواست تا برای آوردن صلح و ثبات در کشورشان تبلیغ نمایند.
خواهش ما از علمای افغانستان این است که منافع شخصی و ذاتیتان را کنار بگذارید و بیایید روی منافع ملی کشورتان تمرکز کرده مذاکره نمایید و رای حل برای آن جستجو نمایید.
در این ورکشاپ شمار زیادی از علمای افغان از سرتاسر کشور و تعداد از علمای اندونزیا اشتراک کرده بودند. در همین حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی بدین باور هستند که نقش علما زمان می تواند مؤثر باشد که حکومت با آنها همکاری نماید. جاوید کوهستانی یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
البته علمای متعهدی که درک بسیار واقعی بینانه از اوضاع دارند، اینا میتونن بسیار تاثیر داشته باشند. بسیار مهم است که این علما کنترل شوند. تیمای سیار تبلیغاتی دولت افغانستان که در این مناطق برند با مردمی که دوردست هستند تبلیغات بکنند، اوراق تبلیغاتی از طریق هوا پخش شود در میان مردم تا جلوگیری شود از تبلیغات عناصر احساساتی زیر عنوان و آدرس علما میخواهند در مناطق تحت نفوذ شورشی ها علیه حکومت افغانستان تبلیغ بکنند.
به گفته آقای کوهستانی، این علما می توانند به همکاری حکومت از طریق مساجد، مدارس و مراسم مذهبی مردم را به صلح دعوت نمایند. اما به گفته وی، مشکلات امنیتی در بسیاری موارد سبب شده که این علما نتوانند نقش خود را درست ایفا نمایند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان دیگر می گویند که برای انجام حملات انتحاری افراد در پاکستان تربیه و انجام این کار هم در همان کشور طرح‌ریزی می شود. با باور آنان تا زمانی که ریشه های این مشکل در پاکستان از بین برده نشود، تبلیغ علمای دین در افغانستان نتیجه مثبت نخواهد داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، از اقدام دو هفته پیش یک هنرمند امریکایی و یک داوطلب افغان خواهد من شنیدین که 10,000 پوکانی گلابی رنگ در کابل به هدف ترویج فرهنگ سال بین مردم تقسیم کردن. اقدام هنرمند امریکایی و همکارای افغانش باعث ابراز احساسات گوناگون شد. به نظر تعداد این یک اقدام خوب برای ترویج فرهنگ سال بود، اما تعداد هم به این نظر بودن که ای کار فقط زیای وقت است. در جمع کسایی که میگن ای کار فقط زیای وقت بود، یک خبرنگار جوان افغان هم شامل است که خواهان ابراز نظریاتش در این مورد شده. این خبرنگار افغان گفته که در سال 2006 هنگامی که در 15 تب کابل محصل بودم، روز به ما گفته شد که یک خانم امریکایی به نمایندگی از یک مؤسسه خیریه به پوانتون میآید و در مورد یک پروژه مهم خیریه که میخواهد در افغانستان عملی شود صحبت میکنه. این خانم امریکایی با آمدنش به پوانتون به روی استیج رفته و در مورد پروژه مهم خود آغاز به صحبت کرد. به گفته خبرنگار افغان، چیزی که ما را بسیار حیران ساخت ای بود که ای خانم امریکایی میخواست صدها بایسکل خریده و به خانمهای ولایت قندهار تقسیم کنه تا اونا بتانن به آسانی از یک جا به جای دیگر برن. شمار زیادی از محصلین قرار شدن و یک محصل جوان پشتون از یک ولایت جنوب کشور از جای خود برخواسته به ای خانم امریکایی گفت که خانمهای قندهار به بایسکل های شما نیاز ندارن، اونا به غذا و آب پاک آشامیدنی ضرورت دارن. به گفته خبرنگار جوان افغان، معلوم می شد که ای خانم امریکایی هیچ معلومات در مورد مردم و شرایط افغانستان و درباره زنای افغانستان نداشت، مخصوصا در مورد زنای ولایت قندهار، جایی که شما زنا را حتی در بازارها نمی بینین. ای جوان افغان می نویسه خارجی هایی که اصلا در مورد خارجی هایی که به کشور ما آمدن اصلا در مورد فرهنگ و کشور ما چیز نمی دانن، در 12 سال اخیر به افغانستانی نامدن و پروژه های عجیب را با خود آوردن بدون ای که با افغان ها مشوره کنن که آیا این پروژه ها در افغانستان قابل تطبیق هستن یا خیر. به گفته ای جوان، سالانه مؤسسات خیریه میلیون ها دلار در پروژه های بیهوده و غیر مفید از ورکشاپ های یک روزه گرفته تا سمینار های حقوق بشر، حقوق زنا و حقوق اطفال تا تمویل فستیوال های گودی پران بازی و نمایش های لباس که اکثرا شرکت کننده های اونا خارجی ها هستند مصرف می کنند. به گفته خبرنگار افغان، ده ها پروژه بیفایده دیگه هم در افغانستان جریان داره که صدها هزار دلار برای اونا به مصرف میرسه بدون کوچکترین توجه به مشکلات اصلی موجود در افغانستان که همو فقر و تنگدستی مردم است. این خبرنگار جوان افغان میگه که مد مورد پروژه های بیهوده چندین بار با خارجی ها به شمول دوستایم دعوا داشتیم و اونا اکثرا مرا متهم کردند که مخالف هنر هستم. من مخالف هنر نیستم، چیزی که من مخالفش هستم مصرف پول در پروژه های بیفایده است، پروژه هایی که هیچ درد مردم افغانستان دوا نمی کنن. مردم افغانستان به امنیت، مکاتب، پوانتون ها، شفاخانه ها، سرک ها، آب آشامیدنی، کار و نان نیاز دارن، نه به بوقانه های گلابی. ساعت 5:30 است. شنونده عزیز، نوبت میرسه به سرخطه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
رؤسای جمهوری افغانستان، تاجکستان و ترکمنستان پروژه احداث خط آهن را افتتاح کردند. سنگ تهداب این پروژه در منطقه حتی‌مراد ترکمنستان گذاشته شد. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ ارگان صلاحیت به تعلیق درآوردن وظیفه اعضای این جرگه را ندارد. میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت گفت که اعضای ولسی جرگه از مسئولیت قضایی برخوردارند. در یک درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح امروز در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان یک پلیس و 3 مخالف مسلح کشته شدند. نواز شریف امروز دور سوم کار خود را به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز کرد. صدر اعظم منتخب امروز در حضور رئیس جمهور آصف علی زرداری حلف وفاداری یاد نمود. مظاهره کنندگان ترکیه خواهان برکناری والیان و رؤسای پلیس شهرهای استانبول، انقره و دیگر شهرهایی شدند که پلیس در آنها مظاهرات ضد حکومت را با خشونت سرکوب کرد. 8 کاندید ریاست جمهوری ایران دومین مناظره تلویزیونی خود را برگزار کردند. در دومین مناظره کاندیدان عموماً در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت نمودند. مقامات قصر سفید میگویند که مشاور امنیتی ملی آمریکا تام دانیلان از وظیفه استعفا کرده و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایس مقام او را اشغال میکند. و شورشیان سوریه تصدیق نمودند که قوای حکومت کنترل شهر قصی را در نزدیکی سرحد لبنان دوباره به دست آوردند. قبل از این حکومت اعلام نموده بود که یک عملیات بزرگ را 3 هفته قبل در اینجا آغاز کرده است.
نواز شریف امروز دور سوم کار خود به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز کرد. شریف 63 ساله امروز با 244 رأی موافق از جمله 342 عضو پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد و به تشکیل کابینه موظف شد. شریف در سخنرانی خود در پارلمان پاکستان گفت که زمان ثابت کرده که دموکراسی برای پاکستان اهمیت حیاتی داره و ما انتخاب دیگه به جز از حرکت به سمت دموکراسی نداریم. جزئیات بیشتر موضوعات سیاسی پاکستان و تألیف نواز شریف اول سومین بار از همکارم فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور میشنویم.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون بعد از گذشت 13 سال و 8 ماه برای بار سوم صدر اعظم پاکستان انتخاب گردید. نواز شریف که در انتخابات اخیر به اکثریت 342 کرسی پارلمان دست یافت، ظهر روز چهارشنبه بعد از کسب اکثریت آرا از سوی نمایندگان اسمبلی مرکزی این کشور به حیث صدر اعظم جدید پاکستان منتخب شد. وی در حال توانست با کسب 244 رأی برای سومین بار صدر اعظم تعیین شود که جهت برنده شدن با 72 رأی ضرورت داشت. جاوید هاشمی از حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و امین فهیم از حزب پیپلز پارتی نیز از سوی اعضابشان برای کرسی وزارت عثمان نامزد گردیده بودند. جاوید هاشمی 31 رأی، در حالی که امین فهیم 42 رأی را توانست از آن خود نماید. نواز شریف در حال توانست اکثریت آرا را امروز از آن خود کند که اعضاب حوامی نشنل، جمعیت علمای اسلام، حزب آفتاب احمد خان شیرپا و جنبش متحد قومی از قبل حمایتشان را از حزب مسلم لیگ نون اعلان نموده و رأیشان را برای نواز شریف جهت به دست آوردن وزارت عظما داده بودند. نواز شریف در نخستین بیانیه‌اش به صدر اعظم پاکستان از پاکستانی‌ها جهت رأی دادن به حزب وی ابراز سپاس نموده، گفت تمام چالش‌هایی را که امروز پاکستان با آن دچار است پذیرفته و برای رفع آنها سعی تلاش نهایی‌اش را خواهد نمود.
لود شیدنگ، مهنگایی، قرضوں کا پہاڑ، بیروزگاری، تباہ حال معیشت،
بحران انرژی، گرانی، انبار از قرض، صنعت و تجارت از پا درآمده، ناامنی ها و فساد اداری، این همه چالش هایی هستند که پاکستان امروز با آن روبرو است و حکومت من این تمام چالش ها را پذیرفته برای رفع آنها سعی تلاش نهایی خود را خواهد نمود. نواز شریف که عامی مذاکرات با طالبان پاکستانی است، در نخستین بیانیه‌اش افزود حکومت وی جلو عملات طیاره های بی پیلوت را خواهد گرفت. نواز شریف 63 ساله از این قبل باعث گورنر ایالت پنجاب، وزیر مالی ایالتی و دو بار صدر اعظم این کشور ایفای وظیفه نموده است. وی در سال 1999 میلادی انگامی که صدر اعظم بر حال این کشور بود، طی یک کودتای نظامی از سوی پرویز مشرف بر کنار و در توقیف قرار گرفت. نواز شریف در حال 24مین صدر اعظم پاکستان منتخب گردید که این کشور با چالش‌های فراوان چون مبارزه با تروریسم، عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در قلمرو این خاک، بحران اقتصادی و انرژی و بیکاری روبرو است. پاکستانی‌ها از حکومت جدید توقعات زیادی دارند و امیدوارند که 5 سال آینده برایشان بهتر از 5 سال گذشته ثابت گردد. قرار است نواز شریف شام امروز رسما به حیث صدر اعظم پاکستان حلف وفاداری ادا نماید. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
الهم گزارش از جنجال‌های سیاسی جاری در ترکیه. از آغاز تظاهرات در ترکیه 6 روز می‌گذره. مظاهره کننده ها صدر اعظم او کشور رجب طیب اردوغان متهم می‌کنند که به طور تدریجی در ترکیه غیر مذهبی پالیسی های اسلامی خود تطبیق می‌کنه. این تظاهرات که در استانبول آغاز شد، به دیگر شهرهای ترکیه هم سرایت کرده. حکومت ترکیه هم تلاش ها را برای مصالحه با تظاهر کنندگان آغاز کرده. همکارم آرش همایون جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
با وصف آن که معاون صدر اعظم ترکیه از تظاهر کنندگان به خاطر عملکرد پلیس آن کشور معذرت خواست، شب گذشته برخوردهای بین پلیس و مظاهره کنندگان جریان داشت. گلن کاتس، خبرنگار رادیو آزادی، از چوک تقسیم استانبول گزارش می دهد.
It's a quieter scene this morning. Last night thousands streamed to the square.
از صبح امروز وضعیت آرام است. شب گذشته هزاران تن به این چوک آمده شعار می‌دادند. آنجا که ترکیه است، مقاومت است. بولنت ارنچ، معاون صدر اعظم ترکیه، از استعمال قوای شدید در روز گذشته معذرت خواست. چوک از حضور پلیس خالی شده است، اما در امتداد دو سرک با پلیس که شب گذشته گاز اشکاور استفاده کرده است، برخوردها ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه، روز دوشنبه عازم کشورهای شمال افریقا شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای وی شدند. قرار است امروز بلند ارنچ با سازمان دهندگان تظاهرات گفتگو کند. تصمیم صحبت با تظاهرکنندگان یک روز بعد از آن گرفته شد که بلند ارنچ در غیاب رجب طیب اردوغان رهبری و حکومت ترکیه را به دست گرفت. بلند ارنچ در یک کنفرانس خبری در انقره گفت: این درست نیست. بر ضد آنهایی که از محیط زیست دفاع می کنند قوای زیاد استفاده شود. من از آن معذرت می خواهم. جمعه گذشته در اعتراض به ساختن یک سوپرمارکت در استانبول مظاهره ای صورت گرفت و دامنه آن به سایر شهرهای ترکیه پخش شده است. در چوک تقسیم هزاران تن گرد هم آمدند و خیمه های کوچک برپا شده است. تظاهر کنندگان رجب طیب اردوغان را متهم می کنند که دکتاتور است. امروز دامنه تظاهرات به شهر ازمیر نیز رسید و از روز جمعه تا اکنون در اثر خشونت ها حداقل 2 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
از جنجال های سیاسی ترکیه شنیدین. شنونده عزیز، ساعت 5:39 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. آل هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار فریاد بی صدا.
فریاد بی صدا.
سلام، در برنامه این هفته فریاد بی صدا از حال و احوال دختران و زنان در کابل برایتان میگوییم. نهادهای عدلی و قضایی به قضایای خشونت علیه زنان در کابل چگونه رسیدگی می کنند؟
با تأسف عملکرد نهادهای عدلی و قضایی در رابطه تاکلاد ضعیف است.
پاسخ استر محکمه افغانستان چیست؟
قاضی مسئول تطبیق قانون است و هیچ کسی حق تعلیق کردن و حق تفسیر کردن در مورد احکام قضا را نداره.
با شفیقه هم صحبت کرده ایم، زنی که از خشونت رنج دیده.
از 12 سال میش آرسیم که مدن 12 سال آرسی کردیم. نگه ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، از ظلم بود مرکز چاقو زدن.
احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. خشونت علیه زنان در کابل نسبت به دیگر ولایات بیشتر است. نظر شماره از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه است. عامل اصلی ادامه خشونت علیه زنان در کابل چیست؟ به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، عدم رسیدگی لازم نهادهای عدلی و قضایی به قضایای خشونت علیه زنان. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در دفتر صحفی کابل این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
قضیه آزار و اذیت جنسی بود که توسط پدر بالای دخترایش اعمال میشد و در رابطه نظر پدری هم عیناً کاملا موجود بود که وجود سپرماتوزوئید تثبیت کرده بود در آزار و اذیت جنسی دخترها، ولی محکمه اون پدر دخترها را براءت داد. و یا در قضیه لطکوبی خانمی که تقریبا 19 روز در حالت کما در شفاخانه ابن سینا بود، باز هم دیدیم که عامل خشونت بعد از اینکه 3 ماه را سپری کرد، با تاسف که محکمه اونمو مدت 3 ماه را به حال از او کافی دانست و بالاخره مرد را آزاد کرد. یعنی اینی عملکردهایی است که بسیار به شکل ضعیف ارگانهای عدلی و قضایی در رابطه عمل میکنند و اینی عملکرد ضعیف اینا در بسیاری از موارد باعث جرأت بخشیدن به کسانی میشه که بالای زنان خشونت را اعمال میکنند.
چقدر جنگ سالارا و زورمندا و تفنگدارا نقش دارند در خشونت علیه زنان در کابل؟
وقتی که یک مرد خانم خود را تهدید به قتل میکنه یا موضوع لطکوبی منجر به مجروحیت هم در اینجا مطرح میشه، با تاسف که در رسیدگی به یک قضایا یا در تحت فشار قرار دادن ساران ولی و یا حکم محکمه، با تاسف که اونا سهم خود را دارن. اگر مستقیما در قضیه سهیم نیستن ولی حمایت میکنن کسی را که متهم به همچه قضایا است. و در ولسوالی های کابل طبعاً که تفنگ سالاران یا جنگ سالاران دست بسیار باز دارن و به خود اجازه میتن که قضایای بعد اونا فیصله بکنن و دختر جوان به بد بتن که با تأسف این موضوعات وجود دارن.
انتقاد خانم رحیمی از محاکم را با دکتر عبدالله عطایی آمر عمومی اداری قوه قضایه استر محکمه افغانستان در میان گذاشتم.
قضا رکن مستقل کشور می باشه که مسئولیت رسیدگی و همه دعاوی که و همه مشکلاتی که دعاوی که رسمن به محکمه می رسه مسئول حل و فصل اونها این دعاوی وفق قوانین نافذه کشور می باشه. به این خاطر رأی دادن کمیسیون حقوق بشر و غیر حقوق بشر در مورد عملکرد قضا، در مورد چگونگی تطبیق قانون قوانین نافذ کشور، یک امر خارج از حیطه صلاحیت حقوق بشر و از هر نهاد دیگه هست که به اصطلاح در مورد قضا ارتباطی ندارد.
بله،
قاضی مسئول تطبیق قانون است و هیچ کسی حق تعلیق کردن و حق تفسیر کردن در مورد احکام قضا نداره.
بله، اما دکتر صاحب، مردی که البته به گفته کمیسیون حقوق بشر مردی که دخترانش را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود و این مسئله از طرف طب عدلی هم درست ثابت شده بود، از سوی محکمه در کابل براءت گرفته، چرا این کار صورت گرفته؟
قاضی مسئول تطبیق قانون بر مجموعه اوراق و مستنداتی هست که در بین دو صفحه، در دو پوشه پرونده و دوسیه قرار داره. مثلا آنچه که از جهت تحقیق، از جهت بازداشت، بعد جهت تحقیق و محکمه میرسه، قاضی مسئول تطبیق قانون بر موضوع دعواست. این که چی براعت داده یا براعت نداده، یا حکم بیش کم داده یا بیش داده، این تقدیر قاضی در تقدیر مطلق قاضی نیست، بلکه این کل آن چیزی است که قاضی حق داره در مورد اوراق او نظر بده و قانون اونجا تطبیق بکنه. حتما در ما در چارچوب قانون ما از مبادئ علم و قانون میباشه که قاضی نه بیش از حق در بکس میده و نه غیر از حق در بکس میده.
بله، اما دکتر صاحب، انتقاد اصلی است که شمار قاضی ها مسئولیت هایشان را که همانا تطبیق قانون است به وجه احسن و درست انجام نمیتن. آیا شما ایره تایید میکنین که چونین مشکل در استر محکمه افغانستان به ویژه در محاکمی کشور وجود داره؟
کی ارزیابی میکنه ای جهتی که قاضی به مسئولیت خود ایفا میکنه یا نمیکنه؟ یعنی هر قضیه‌ای که مثلا حال شما، همین موضوعی که شما مطرح میکنین، اگر در مرحله ابتدایی حکم صادر شده باشه، حتی با براءت، اگر خب مرحله استنافی میبینه، حق دارن طرفین دعوا به مرحله استنافی برن. اگر مرحله استناف ببینه که قاضی در مرحله ابتدایی اشتباه قانون را درست تطبیق نکرده، یعنی موضوع را درست ارزیابی نکرده، بار دیگه ارزیابی میکنه و حکم صادر میکنه. اگر باز به این مرحله به قناعت نرسید، همونطور گفتم مرحله استنافی میره.
شماری از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان میگویند که میزان خشونت علیه زنان در کابل در بسیاری موارد بیشتر از دیگر ولایات است. با شکریه بارگزه یکی از این وکیلان صحبت کردم و از او پرسیدم که مشکلات عمده زنان و دختران در کابل چیست؟
با کمال تأسف باید برتون بگم که انوز هم حتی کابل به عنوان پایتخت، به عنوان مرکز، زنها قربانی و نمو رسوم و عادات و عناناتی هستند که در سایر ولایت ها هستند. یعنی موضوع دسترسی به عدالت، موضوع تامین حقشان، موضوع برخورده و خشونت خانوادگی در این ولایت هم جدن به میزان سایر ولایت هست، حتی در بسیاری از موارد بیشتر. وقتی که به قریه و قصبات کابل شما میرین، در اونجا جدن وضعیت زنها را متفاوتر نسبت به شهرها میافین. توجه به درس و تعلیمشان صورت نگرفته. در کل ولایت کابل، مردم کابل، زنها در بخشهای اقتصادی سهیم هستند، اما آید اقتصادی دوباره به دستشان نمیرسد. در بسیاری از موارد اونایی که برون از خانه کار میکنن و در تولید صنایع کمک میکنن، برای بازاریابی مشکلات جدی باش مواجه هستن. مشکلات صحی یکی از مشکلاتی هست که صحیح است که ما شفاخانه ها داریم، اما دکتر، دوا و شفاخانه های خصوصی هزینه بلند را که اینا دارن، این هم در جمع از همون مشکلاتی هست که ما بهش مواجه هستیم. در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی اجتماعی، آنچه که بسیار به وضوح دیده میشه، نگاه جنس دوم بودن انسانی نسبت به زنها وجود داره. یعنی به نگاه تحقیرآمیز نسبت به زنها به خشونت برخورد میشه.
شما به عنوان یک وکیل در ولسی جرگه افغانستان و مشخصاً به عنوان یک زن، کیها را عامل اصلی اینچنین حرکات در کابل میدانین؟
اونهایی که سیاست های غلط داشتن، اونهایی که تصویر نادرست از زن دادن، اونهایی که تا امروز هم بجای از اینکه مواصفات زن و مادر برای مردم شناسایی کنن، برخلاف آنچه که اصلا به زن ارتباط نمیگیره او را بیان میکنن. هرگاه شما پای منبرها روز جمعه بنشینین، جد بجای از اینکه افتخار کنین به مادر بودن و زن بودن زن، دردآور است وقتی که میشنوین دیدگاه از اونها نسبت به زنها چی هست. شما میفهمین که امیال دخترایی که به مکتب میرن، محصلینی که به پانتونا میرن، چقدر از لحاظ فیزیکی و روانی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. حتی بسیاری فامیلا با وجودی که در کابل زندگی میکنن، اما به دلیل این ناهنجاری های اجتماعی آماده از این نیستن که دخترای خود را به پانتون، به مکتب روان کنن و یا بیرون از خانه اجازه بدن که برن.
دختران و زنانی که خانه هایشان را به هدف کسب آموزش و کار کردن ترک می کنند، به خاطر آنچه اذیت و آزار فیزیکی و روحی می خوانند، زیاد نگران هستند.
اسم زهره، متعلم صنف دوازده مکتب لیسیالی الفتح. وقتی که شخصا دخترا بیرون مبرایه یا خودم شخصا بیرون، از هر طرف مزاحمت ها صورت میگیره، به حد به اندازه زیاد بعضی که صدا میکنن، بعضی دست اندازی میکنن، اما اینقدر وضعیت خراب شده که حتی اگر هم مردم هم باشد در سرک دست اندازی میکنن، ترس ندارن، بسیار ناراحت کننده است. اما چی کنیم اگر دخترا چیز نمیدن هم میتونن.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی. درباره که مثلا یک بچه به یک دختر اذیت میده، بسیار بد است به نظر من، و من میگم که دختر باید خاموش نشینه، یک جمله ادبی را بسیار خوب، جمله خوب بگه و که با خودش بفهمه یعنی آزار دادن دخترها یعنی چی. بسیار بچه های خوب هم است که اصلا آزار نمیدن دخترها را.
سلام، اول قدم سلام، اسم مروه است، بطلیم سلف دستم. بس غرب حتما میگم اچنان که مادر جانم امروین باشه، هر فامیلی که زود کلان باشه پرزی خدالانز میگن، اما این بسیار شرماور است برشان، ما مست و خوارشان ورسیم.
ننم فرشته است، مطلیم سلف یزم مکتب لیسیالی الفرد میباشم. اما بسیار ناراحت میشه وقتی میبینم که یک دختر، یعنی همچنان خودم مثل یک دختر دیگه اذیت میشه از طرف یک بچه، یا چی من فکر میکنم که من اذیت میکنه، وقتی که خودم یک دختر هستم و نمیخوایم که هیچ دختر مثلا اذیت شوه.
ریاست امور زنان ولایت کابل میگوید که دختران و زنان کابل نه تنها در بیرون از خانه بلکه در خانه هم مورد خشونت قرار میگیرند. چند درصد از دختران و زنان در کابل حق دارند مکتب بروند و کار کنند؟ این سوال را در آغاز مصاحبه با کریمه سالک، رئیس امور زنان ولایت کابل پرسیدم.
در خود وزارت امور زنان دیتابیس داریم. همیان تقریبا در حدود 30% تعلیم و تربیت دسترسی دارن و 18% اینا در ادارات دولتی کار میکنن. خانما در عرصه صحت کمبودات احساس میشه، اما در پالیش کلینیک‌های شخصی، شفاخانه‌های شخصی جور شده که یک تعداد دکترای ما که فارغ شدن اینا با شفاخانه شخصی رو جا آوردن، چون اونا گرماش بسیار خوب میتن اونجا کار میتنن. یعنی وضع در بین کابل نسبی خوب است.
بله.
هم در تعلیم تربیه، هم در عرصه صحت، هم در عرصه کاریابی.
شما اطلاع دارین که از میان این خانمایی که در کابل زندگی میکنن چه تعداد از اینا یا چند درصد از اینا در معرض خشونت‌های خانوادگی قرار دارن؟
فکر میکنم مال ما 30% از اینا، اما اون خانمه که زیر بار خشونت است زیادتر از طریق فامیلاست. یعنی فوق العاده در فامیلای خشونت، فوق العاده در خانواده ها زیاد است. خشونت‌های کلایشون صورت میگیره علیه عروس و طور عموم خشونت نشاطش پیدا کرده از جامعه افغانستان، از خانوادهش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که خشونت علیه زنان در کابل افزایش یافته است. پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این مورد بیشتر گفت.
با تاسف گفته میتونیم که میزان خشونت در ولایت کابل نسبت به سال 1390 افزایش خود نشان داده بود، چنانچه ما در سال 1390 حدود 734 قضیه را ثبت داشتیم در کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر صحوی کابل، و در سال 1391 از شروع سال تا آخرین روز سال که تاریخ 29/12/1391 بود، ما 994 قضیه را ثبت داریم در دفتر خود که با تاسف یک افزایش نشان میدم.
این آمار را که شما ارائه کردین شامل کدام موارد از خشونت میشه؟
بلندترین نوع آمار که نشان میده خود خشونت های روحی و روانی و لفظی است که در تمام انواع خشونت شامل است. ولی در ردیف اول خشونت های لدوکوب است و در ردیف دوم ندادن نفقه است. بعدش هم قضایای اخراج از منزل، نامزدی اجباری، ازدواج اجباری، تهدید به قتل، آزار و اذیت، تجاوز جنسی، طلاق اجباری، فرار از منزل، تحقیر و توهین، لدوکوب و امثال از اینا را شامل هستند. خشونت های فیزیکی عاملان اصلی اکثرا اعضای خانواده شوهران می باشند که یا مرد ها هستند که اینا از امون نیروی فیزیکی و جسمی خود استفاده کرده زن مورد لدوکوب خود قرار می تن.
شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر برخی از شوهران را عامل اصلی خشونت علیه زنان می دانند. شفیقه هم از شوهرش زیاد شکایت دارد. او در حال حاضر در یکی از خانه های امن در کابل زندگی می کند.
از 12 سال می شه عروسیم که مدن 12 سال عروسی کردیم. میگه ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، از ظلم بود. مرکز چاقو زدن. ناخل مرکز چاقو سه چاقو زد. باز ما را شفاخانه سینا بستر شدم.
کی کتی چاقو زدت؟
شوارم زدک.
چرا با چاقو زدت؟
با چاقو زد معتاد بود. من بولانی پخته میکنم. من روز آمد سر بولانی پخته کردم. چیش از عملش سرش ترک داده بود. یک سه ماه چهار ماه میشه دیگه من رفت آمد رفت آمد تا چاقو رو از تالی خانه ما از خانه یک کلا پس بود از مو آورده بود. که چاقویی که گاو مال میکشی کدی چاقو مرا زدن.
در کدام نایی از بدنت با چاقو زد؟
یک چاقو در بغلم زد بازی یک چاقو در دستم زد که اینا دستم ها معیوب شده از سیکل که دیگه یک دستم حرکت نداره که دستم کلکای چینه خواب نمیشه یک چاقوی دیگه در بازویم زدک.
دلیل خشونت از طرف شوهرت با خودت چی بود؟ چرا با خودت خشونت میکرد؟ علتش میفهمیدی؟
آه علتش میفهم خشونت میکرد خانواده سرش فشار میارد تو پودر تیلاک و کرد به تیمالتا یعنی که چی که این میگو من نمیتونم مرا در این حالتم بانیم این وقتی که سر از این فشار آورده این فشار سر ما آورده.
از شوهر چند طفل داری خودت؟
چهار تا.
فعلا طفلایت به کجا هستن؟ در مورد سرنوشت از اونا برای ما
حال طفلایت در خانه شوهر هستن.
شما جدا شده این حاله از هم؟
حال جدا شدیم در خانه هم هستم دیگه نو کاران در چی هستیده که طلاق شدم.
شفیقه یکی از زنان رنج دیده از خشونت بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. شنوندای عزیز، این برنامه فریاد بی صدا و دیگر برنامه های ما را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com آدرس ماست. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ آیا زنان به حقوقشان در ولایاتی که شما زندگی می کنید دسترسی دارند؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
چشمان مسته سیاهت مبند نازنی نازداری با موی کمند از اول جلوه آمه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند
تو بدونی یا یار ندارم
اون دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین نازداری به موی کمند از اول جلوه همه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی و چند
دوست داری نگذاری تنها